بگه بابا پفک میخوام. خب اینا هم بالاخره نخندیم، اینا همه آرزوه، والا شما چه میدونه چه لذتی داره؟ البته نمیدونم ولی آقایون خودشون بهتر میدونن. حالا واقعا همینه حکایت، بعضی از ازدواج میترسن، بعضی منتظرن که خانواده براشون یه آستینی بالا بزنه، همون سنت حسنی که گاهی ممکنه ازش غافل بشیم. چی کار باید بکنیم؟ هم از ازدواج نترسیم، هم نقش خانواده واقعا چیه؟
به نظرم باید اول ریشه این ترس رو گیر بیارن. متاسفانه اگر ما توی کودکی توی بستری باشیم که تو اطرافمون زندگی‌های ناموفق زیاد اتفاق افتاده باشه، حالا یا خودمون فرزند اون زندگی باشیم یا خواهر برادر دوست آشنا رو زیاد دیده باشیم، به قول معروف میگن مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه، این ترس ناخودآگاه بزرگتر از واقعیت میشه. باید ریشه این ترس رو گیر بیارم، بشینم برای خودم حساب کنم آیا واقعا همه ازدواج‌ها با تمام این اتفاقات بدی که داره میفته، حالا آمار طلاق نه تنها ایران اصلا تو صف دنیا شاید تغییر کرده، آیا واقعا همه ازدواج به طلاق میرسه؟ اگر هم برسه آیا نهایت بدبختی کسی حالا مثلا به هم نخورد و شرایط واقعا غیر قابل تحمل بود و جدا شد؟ نه، پس این ترس من از چیه؟ اینا رو باید پیدا کنم که این الگوی ترس من اگر از خانواده‌ام میاد، اگر از گذشته‌ام میاد، بدونم که مسیر زندگی من جداست، اتفاقات زندگی من جداست، هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست. از ترس این که خیلی ها، من مثالش رو اینجوری میزنم، میگم مثل مادری که از ترس درد زایمان بخواد خدای نکرده بچهش رو سخت کنه. من باید این مرحله رو بگذرونم با تمام استراباش تا بچه‌ای حاصل بشه و من مادر بشم. اگر کسی اون لذت‌های ازدواج رو میخواد، اگر کسی لذت خانواده دار شدن رو میخواد، بله باید بدونه واقعیت اینه که ازدواج هم مرحله سختیه، مرحله خیلی آسونی نیست، تعهد داره، مسئولیت داره، ولی از ترس اون تعهد و مسئولیت‌ها که نمیتونم رو کل این لذت دست بکشم و چشم بپوشونم.
درسته. خانواده ها چی کار باید بکنن؟
خانواده ها به نظرم اول آمادگی اون فرد رو بسنجن، چون میگم همه 28 ساله ها شاید حالا آماده نباشن برای ازدواج. با خود اون حالا فرزندشون صحبت کنن، آیا تمایل داری؟ آیا میخوای مثلا ما پا پیش بذاریم، کسی رو معرفی کنیم؟ اگر اون پسر حالا یا دختر این تمایل رو داره، به نظرم خانواده خب حامی خیلی خوبیه توی زمینه. خانواده است که میتونه خیلی راحت فرزندش رو حتی توی موقعیت‌های قرار بده که آشناییش رو با اون افراد بیشتر بشه، به دوست آشنا بسپره، به خانواده و آشنا و فامیلای دیگه و اقوام بسپرن که پسر من حالا شوخی جدی شرایطش اینه ها، قصد ازدواج داره، دختر خوب بود معرفی کنین. این که من هم از این مسئولیت، نه تنها بچه خودش یه ترسایی داره، خانواده‌اش هم این ترس رو داشته باشن، وای حالا میخواد زن بگیره، وای حالا میخواد از ما دور بشه، میخواد این هزینه ها رو داشته باشه، خب نهایتش چیه؟ عمر سوزیه، وقت سوزیه.
درست. خیلی از شما متشکرم خانم دکتر قفاری. 12:33 دقیقه هست، 30881 سامانه پیام کوتاه ماست، 2240022652321 هم شماره تلفن های ماست، به ویژه اون تلفن هایی که دارین از همسرتون تشکر میکنید. خانم ها شما هم دست به کار شین، سری قبل فقط آقایون تشکر میکردن از خانم ها، امیدوارم صدای شما خانم ها رو هم داشته باشیم که از همسرتون بابت زندگی خوبی که براتون ساخته تشکر کنید. این تشکرها حال آدم رو خوب میکنه و به آدم انگیزه میده که تلاش بیشتری بکنه. ناهید از تهران گفته برادرم میخواد ازدواج کنه ولی وقتی میره جلو میبینه دخترها خیلی توقع دارن و پا پس میکشه. راجع به این توقعات هم صحبت بکنیم، چقدر این توقعها میتونه منطقی باشه و چقدر نه، واقعا از دید خانم ها منطقیه ولی از دید آقایون نه، منطقی نیست یا حتی عکس این قصه.
ببینید شرایط سخت برای همه است دیگه، برای همه جامعه است، جنسیت نمیشناسه. من میتونم بگم چون شرایط سخته الان من میترسم و میخوام یه همسری داشته باشم منو تامین کنه، خب مگه اون شرایط سخت برای اون آقا نیست؟
چرا است؟
توی جامعه برای همه است، چرا من باید بارم رو بندازم رو دوش یکی دیگه؟ باید سطح توقعم رو جوری کنم که نه فشار زندگی کامل رو دوش خودم به عنوان یک زن باشه، بگم حالا اشکال نداره، اصلا کارم نداشت اصلا هیچ فعالیتی هم نکرد، همین که من ازدواج کنم کافی.
این منطقی نیست.
آره، خیلی هم هستن که همون صحبتی که حالا چند لحظه پیش کردیم، خودشون تلاشی برای تغییر نمی‌کنن، برای رشد خودشون
همه نداشته هامون از یه آدم دیگه می‌خوایم بگیریم.
اصلا مگه ازدواج جای برآوردن آمال و آرزوهای آدمه؟ خدایی نکرده اصلا شما ازدواج موفقی هم نشه، خدایی نکرده توی سنی همسر تو از دست بدی، میخوای چیکار کنی؟ وایسی دوباره یه آدم دیگه با یه اسب سفید بیاد انتخابت کنه؟ نمیشه که من اینجوری به زندگی نگاه کنم.
یعنی شما میگید آدم ها خودشون در هر شرطی باید آماده یک زندگی باشن،
گلیم خودشون رو. یه آدم فرقی نمیکنه جنسیتش زنه یا مرده، باید در این حال که نیاز داره به جنس مخالفش، در این حال که اون عاطفه و مهر خانواده رو نیاز داره، باید بتونه حتی تنهایی گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون، باید بتونه به اون بلوغ شغلی، عاطفی، مالی برسه که خودش بتونه نیازهای اولیه خودش رو برآورده کنه. حالا اگر ایشون سراغ دخترها وقتی گفته میشه، من یه خورده با این واژه ها راستش مشکل دارم، چون دارم میبینم، واقعا دارم میبینم دخترهایی که اینطور هم نیستن.
درسته.
دخترهایی که دنبال آدم سالمن، دنبال آدم اهل زندگین. شاید دو تا موردی که ایشون دیدن اینجوری بوده، سه تا موردی که دیدن اینجوری بوده و دارن یه تعمیم کلی.
انتخاب های ما هم مهمه، سراغ چه آدمی داریم میریم، یعنی شرایط ما چیه و ما سراغ چه آدم هایی داریم میریم.
دقیقا. خیلی وقتا من فکر میکنم یکی دو جلسه پیش بود صحبت کردم راجع به این موضوع که نگاه کنم از چه بستری دارم انتخاب میکنم،
آفرین،
از چه خانواده‌ای و تو چه محیطی. بله، من میرم دست میذارم روی یه کسی که شاید هزینه کل زندگی من به اندازه یه سفر اون بوده، خب معلومه که اون آدم جواب رد به من میده، معلومه که اون آدم ممکنه توقعاتش با من فرق داشته باشه، نمیتونم بهش بگم تو زن زندگی نیستی.
از لحاظ علم روانشناسی و یه دید منطقی برای رسیدن به یه ازدواج آسان و یه زندگی ایدئال، یه دختر چه توقعی از یه پسر باید داشته باشه که شما تاییدش کنید و بگید این منطقیه یه زندگی، چون بالاخره ازدواج یه معامله است واقعا.
بله بله، ببینید این یه واقعیت، ما با اینکه حالا همش میگیم رشد شخصی، با میگیم طرف خودش به اون بلوغ مالی رسیده باشه، خودش بتونه نیازهای خودش رو برآورده کنه، ولی سکاندار یه زندگی، مخصوصا توی فرهنگ ما، سکاندار یه زندگی مرده.
بله.
ولی دختر هم باید ببینه که من آیا کل اون زندگی نزیسته تو خونه پدری رو میخوام تو خونه همسر جبران کنم؟ بابا میتونه دیگه، از پس یه سری هزینه های زندگی این مرد میتونه بر بیاد، میتونه برای من یه خونه حالا مهیا کنه، حالا استیجاری یا ملک، حالا کاری به اون قضایش نداریم، یه حقوقی هست. من قرار نیستش که بالاخره یه شرایط بسیار سختی رو تحمل کنم که 10 برابر خونه پدریم سخت بشه، ولی بعضی وقتا 10 برابر بیشتر میخواد، یعنی از اون ور بوم میافتیم.
درسته. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر غفاری عزیز. 30881 سامانه پیام کوتاه ماست، 220-40-22-65-23-21 شماره تلفن های ماست. اگه در دایره زندگیتون بالاخره آدمی زاده دیگه، یه دغدغه‌ای براتون پیش آمده و با همسرتون دچار مشکل شدین یا از همدیگه دلخور شدین، خیلی خوشحال میشیم، ما رو هم امین خودتون بدونین و این دغدغه رو با ما حل کنید که همینجا در کنار خانم دکتر غفاری و تیم دایره بتونیم حداقل یه قدمی برداریم و حالتون رو خوب بکنیم، که این واقعا هدف و آرزوی ما در دایره رادیو جوانه. مراقب خودتون و زندگیتون باشین، با تلاشی که میکنیم برای رفع مشکلاتمون از طریق همین مسائل روانشناسی که داریم بحث میکنیم. 30881 پیام ها زیاد، اگه اجازه بدین خانم دکتر غفاری من براتون چند تای دیگر رو بخونم. یه دوست دیگه گفته که من 28 سالمه، پدرم مریضه و نمیتونه کار کنه و الان دارم خرج 5 نفر خانواده رو میدم و پولی برای ازدواج کردن ندارم، واقعا من چجوری میتونم ازدواج کنم؟
من اولا خیلی متاسف شدم از این پیام، چون کم نمیشنویم افرادی که قربانی شدن توی زندگی قبلیشون. حالا کار ایشون بسیار قابل ستایشه که حالا یه مقدار هزینه زندگی خانواده‌اش رو داره میکشه، ولی 5 نفر رو چرا ایشون باید خرجش رو بده؟ بالاخره یکی ممکنه مریض شده باشه،
خب ممکنه صغیر باشن، کوچولو باشن،
حالا اگر تحت اون شرایط باشه بله، ولی من معمولا تو اینجور افراد یه شخصیت حامی بسیار بسیار زیادی میبینم،
فدا شونده
که تو بین همه بچه‌ها و خانواده یکی میشه شوالیه اون خانواده و میخواد بار مشکلات همه رو به دوش بکشه. نه. باید یه جایی بدونم که من هم سفر زندگی خودم رو دارم، قرار نیست کل سفر من قربانی بشه. بله، من به عنوان پدر مادر وظیفه‌مه یه جایی دستگیری کنم ازشون، اونها برای من زحمت کشیدن، حالا به قلب خودم، به درآمد خودم نگاه میکنم و براشون، ولی قرار نیست که کل خانواده تا چند سال، بقیه هم باید یه تلاشی بکنن دیگه. وقتی دلمون به یکی گرمه معمولا هممون میشینیم، همین میشه دیگه، پنج نفر میشینن دست چشمشون به دست یکی. و به نظر من یه مقدار اینجا مهارت اون پیدا کردن خود، شجاعت ورزی، مهارت حرف زدن، شاید ایشون این صحبت رو الان با ما دارن میکنن، هیچ وقت تو خانواده مطرح نکردن گلایشون رو.
بله، متشکرم، ببخشید چون پیاممون زیاده. این رو من بگم خدمت شما که گفته من حدود 7 سال با یه پسر آشنا شدم، الان همکاریم با هم و با هم دیگه هم خوبیم، میخوایم که ازدواج کنیم، خانوادهمونم این قضیه رو میدونن اما هیچ اقدامی نمیکنن. واقعا چیکار باید بکنیم؟
خانوادهشون اقدام نمیکنن. بله. من سوالم اینه که ایشون تو این 7 سال چرا خودشون هیچ اقدامی نکردن؟ یعنی 7 سال آشنایی واقعا کافی نبوده؟
این پیام یه دختر خانومه ها، یعنی پسر قاعدتاً باید خانواده. بله. پسر باید اقدام بکنن دیگه، درسته؟ بله. چی کار باید بکنن؟ یعنی آیا شما اشکال رو در پسر میبینید؟
من 100% اشکال رو در این میبینم که یه مرد وقتی 7 سال شما انتخابت رو کردی، میشناسی اون طرف رو، چطور نمیتونی همچنان خواستت رو مطرح کنی؟ شاید از دید این خانم اینه که ما انتخابمون رو 100% کردیم و خانواده ایشون کوتاهی داره میکنه. کوتاهی اصلی از طرف کسیه که این انتخاب رو کرده و همچنان برای انتخابش اصلا نمی جنگه، هیچ تلاشی نمی کنه.
پس باید پسر اقدام میکرد. یک دوست دیگه از مازندران به ما پیام داده و گفته که من 36 سالمه، پسری اومده خواستگاریم که همه شرایط رو داره ولی سنش 31 ساله و چه باید کرد؟
ببینید، من این مورد رو، واقعیت رو به شما بگم، زیاد مسئله‌ای نمی‌بینم، مخصوصا توی رده سنی 30 سال به بعد. درسته که اصل معیارهایی که میذارن اینه که خب میگن آقا چند سال از خانم بزرگتر باشه، ولی وقتی همه شرایط دیگه هست، ویژگی‌های فردی هم مهمه، یه 30 ساله 31 ساله می‌بینی بلوغ یه آدم بزرگتر رو داره، یه وقت می‌بینین حتی ظاهر اون طرف مثلا همخونی دارن با هم، این چند سال نشون داده نمیشه. خب و مخصوصا میگم اگر تو رده سنی 20 بودن فرق میکرد، ولی تو رده سنی 30 به بالا اون بلوغ آدم ها، اون شناختشون دیگه به هم نزدیکشون میکنه. فقط باید مواظب باشن که این وسط خانواده اون پسر مخالفت جدی نداشته باشن که همین آسیب نزنه.
بله، یعنی همه چی جوره و مبارک ها باشه. و اما تشکرهای شما از همسرتون خسروی از تهران، گفته من از 20 سالگی ازدواج کردم و از بودن با شریک زندگیم خیلی خوشحالم، با فداکاریاش باعث پیشرفتهای خوبی توی زندگیم شد و همیشه مدیون زحماتش هستم. دوست دیگه ای گفته 16 سالگی ازدواج کردم، باری که الان به شما 29 ساله، نه گفته چی؟ 16 ساله ازدواج کردم، 29 ساله بودم که ازدواج کردم، 4 فرزند دارم، احساس خوشبختی میکنم، با توکل به خداوند و توسل به ائمه اطهار در کنار همسر و فرزندانم زندگی ایدئالی دارم. گفتم 16 ساله چه خبر آخه؟ از روستای یزدل بخش آران بیدگل گفته هر روز شنونده برنامه تون هستم، از همسرم واقعا تشکر میکنم که برای من یه اسطوره است. قادری از همدان هم تشکر کرده، علی هم از شیراز همینطور. خیلی ازتون متشکرم خانم دکتر غفاری، خیلی ممنونم.
ممنون
از همراهیتون.
شما و همه
دوستان ما همگی به شما سلام میرسونن و تشکر میکنن از همراهی شما. فرزاد محمدی، رادو مشبا حسنی و قهرودیان هم از همسراشون تشکر میکنن. مراقب خودتون باشید، امیدوارم که در دایره زندگی لحظه های خوبی رو کنار همسرتون تجربه بکنید. زندگی ساختنیه، باید خودمون قدم برداریم و بسازیمش. با احترام، فاطمه عباسی، رادیو جوان، دایره. خداحافظ.
برنامه طبیعیست. برنامه از گروه دانش رادیو جوان.
به نام خدا و سلام. گرم شدن خب به خاطر این پلاستیکا و به خاطر این آشغالایی که می‌ریزیم دیگه، رودخانه‌ای که پر آشغال شده، بعد دیگه چی بگم، زمین پر پلاستیکا، کارخونه، همه اینا باعث میشه که برای گرم زمین.
بعد در مورد گرم شدن زمین چیز شنیدین؟ میگن زمین داره گرم میشه.
نه
اصلا میگن داره زمین هی هر ساله داره گرم میشه، گرم و گرمتر میشه، مثلا
داره تابستون میشه،
داره گرم میشه دیگه، یعنی گرم و گرمتر میشه.
مگه قبلا زمین گرم نبوده؟ یا که قبلا چه جوری بوده زمین که الان میگن الان جدیدن دیگه چند سال دارن میگن که زمین داره گرم میشه؟
میگن خورشید نزدیکتر میشه به زمین.
خورشید
زمین نزدیک میشه، مدارش خارج میشه،
از مدارش خارج میشه.
گرم شدن زمین. شما چیزی درباره گرم شدن زمین شنیدید؟
گرم شدن کره زمین. کره زمین برای چی گرم میشه؟ کره زمین هر روز گرمتر و گرمتر میشه. بیابون‌ها بیشتر و بیشتر میشن. دریاها هر روز کم آبتر میشن. اما دلیل این همه بحران چیه؟ وقتی درخت‌ها قطع میشن و پرنده‌ها میمیرن، وقتی ماشین‌ها و خیابون‌ها بیشتر از قبل میشن، وقتی کارخانه‌ها این قارچ سبز میشن و گازهای سمی تولید میکنن، دیگه قطب شمالی وجود نداره. اون وقتی که بارون‌های اسیدی هم بباره، پس باید چی کار کنیم؟
یه سری اگه من بهتون بگم، یه سری مثلا کارهایی که بشر آدم ها انجام میدن، مثلا گازهای گلخانه‌ای، مثلا شنیدین گازهای گلخانه‌ای تولید میکنن، یه سری مواد شیمیایی تولید میکنن، میره تو لایه اوزون. خب لایه اوزون یعنی لایه دور زمین، بعد باعث میشه که اون نورش برگرده به سمت زمین دوباره، اون تشعشعات زمین گرم میشه و مثلا زمین هی داره هر سال داره گرمتر میشه. بعد چی میشه که زمین هی گرمتر و گرمتر و
گرمتر هی گرمتر میشه؟ هم انسان دیگه هم حیوانات هم از بین میرن.
چیزی در مورد یخچال ها شنیدی؟ یخچال تو قطب و اینا دیده بودین؟ کوه های یخ و توی قطب و اینا رو
تو تلویزیون دیدیم. بله
اما میگن که هی داره آب میشه این کوه ها.
درسته.
بعد چه اتفاقی میفته؟ چی؟
نور خورشید میخوره به اونا.
خب چی میشه آب بشه، هی بیشتر آب بشه؟
اصلا خوب نیست.
چرا؟
اون چیزی که ما گمان میکنیم که این اتفاق میخواد بیفته، خب این طبیعتا خوب نیست دیگه.
چی میشه اگه یخچال آب بشن، زمین گرم بشه؟
هیچی دیگه. مثلا اگه زمین گرم شه، مثلا انسانایی که اونجا هستن گرمو مثلا میپزن، حالا خیلی گرمشون میشه، نمیتونن، همش تشنهشون میشه. اگر مثلا یخچالای آب دریاها بیشتر میشه و بعدش مثلا امکان داره یه سری از مناطق برن زیر آب، یه سری مناطق شهر کشور مثلا.
یعنی اگر که یخچال ها آب بشن، تصور کن کوه یخچال آب میشه، کوه هی به دریاها اضافه میشه، آب میاد سطحش بالاتر، ممکنه اصلا یه جاهایی بره زیر آب. درسته؟
دقیقاً.
چه کار باید بکنیم؟
باید در حد امکان اگر مقدوره اون چیزی که میخواد این اتفاقو رقم بزنه باید سلوشو بشینیم دیگه. حالا دولت یا مردمه باید سلوش.
و اگه هر چند سال زمین گرم میشه چی میشه؟ هی بیشتر بشه گرماش.
خب از بین میره دیگه. همه چیزی از بین میره، همه چیز از بین میره.
تغییرات آب و هوایی علاوه بر طبیعت، روند معمول زندگی انسان‌ها رو نیز تحت تأثیر خودش قرار داده.
انتشار گزارشی در آمریکا نشون میده روز به روز بر تعداد افرادی افسوده میشه که به دلیل بالا آمدن آب دریا مجبور به ترک منازلشون شدند. پژوهشگران بر این باورند که سال 2100 تعداد این افراد از مرز 13 میلیون نفر خواهد گذشت و آب دریا هم 1.80 متر بالاتر خواهد آمد. یک پژوهشگر استاد دانشگاه جورجیا میگوید
به باور من باید تحقیقات بیشتری در این مورد صورت گیرد. باید تأثیر بالا آمدن سطح آب دریاها را بر زندگی ساکنان این مناطق بررسی کرد. این به جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های منجر می‌شود که می‌تواند برای کاهش اثرات مخرب، تقویت زیرساخت‌ها و نیز سیاست‌گذاری برای آموزش و آگاهی بخشی بسیار مفید باشد.
نوزدهم ماه مارس چراغ‌های برج ایفل و کاخ کرملین به صورت نمادین برای مدت 5 دقیقه خاموش شد. این اقدام به مناسبت روز جهانی ساعت زمین و برای برانگیختن توجهات به موضوع تغییرات آب و هوایی صورت گرفت.
در زمان انسان‌های اولیه راه‌های مختلفی برای خنک شدن بود. عقیده دانشمندان باد زدن یکی از راه‌ها بود.
آیا خسته شدن؟
خود کی فکر کردن؟
راه بعدی استفاده از فوت کردن.
فوت حالا چی کار کردن؟
دست کشیدن از این کارهای بیهوده و دادن اون ریموت.
چی؟ ریموت؟ ریموت چی؟ اون موقع ریموت داشتیم حرارت کم کرد. مسئولین یاد بگیرن که هوا رو چجوری خنک میکنن.
دکتر حجایبی، شما استاد زمینشناسی هستین در دانشگاه و میدونم مباحث محیط زیستی تدریس میکنین در کلاساتون برای دانشجوها. بپرسم ازتون که اصلا ما میتونیم به عنوان شهروند و انسان که در کره زمین زندگی میکنیم چه راهکارهایی رو شما پیشنهاد میکنید به ما که از گرم شدن زمین جلوگیری کنیم و یه خورده کمتر کنیم این گرم شدن زمین رو، اگر که به ما بستگی داشته باشه؟
خب قطعا تو برنامه‌تون تا الان در مورد صحبت کردید که عواملی که باعث ایجاد شدن گرمای زمین میشن چی هست؟ که میدونیم دیگه یکی از عواملی که باعث گرمایش زمین میشه گاز CO2، یعنی اصلی ترین عامل گاز CO2 هست. خب ما باید کارهایی رو انجام بدیم که کمترین میزان گاز CO2 رو تولید کنیم. یکی از اونها نیروگاه های ما هستن که تماما سوخت، یعنی تمام عواملی که سوخت فسیلی دارن. حالا نیروگاه های برق بیشترین مصرف سوخت فسیلی رو دارن که در واقع اون دودی که ناشی از سوخت گاز های به اصطلاح اون سوخت های فسیلی هست ایجاد گاز CO2 میکنه. خب ما اگر بتونیم به انرژی های نور رو بیاریم خیلی بهتر میتونیم این میزان مصرف گاز CO2 رو کاهش بدیم و این باعث میشه که در واقع اون گاز کمتر تولید شه. حالا ما افراد عادی چجوری میتونیم؟ اینی که هی تبلیغ میشه تو مثلا رادیو و تلویزیون که تو زمان اوج مصرف سعی کنیم کمتر مصرف کنیم، دقیقا یکی از دلایلش همینه. برای اینکه ما وقتی برق بیشتری مصرف میکنیم نیروگاه مجبوره که برق بیشتری تولید کنه و برای تولید برق بیشتر نیاز داره که سوخت بیشتری بسوزونه و در واقع اون باعث میشه که گازهای CO2 بیشتری و سوختای فسیلی اون به اصطلاح گاز CO2 بیشتر رو تولید کنن و این خودش یک چرخه‌ای میشه که باعث ایجاد اون گرمایش زمین و تقویت گرمایش زمین میشه.
این برنامه طبیعی است، اما این روند طبیعیه یا غیر طبیعی انتخابش با شماست. شهره احمدوند، رادیو جمع.
زمین، هوا مال من است، مال تو، مال همه.
هوای طبیعت رو داشته باشیم.
من زمین را دوست دارم.
زمین رو برای آیندگان نگه داریم.
بهتره بگم زمین رو برای آیندگان درست نگه داریم.
به احترام زندگی، به احترام فردا، به احترام فردا.
من زمین را دوست دارم.
رادیو جوان. سوال از شما،
پاسخ از قرآن.
قرآن،
قرآن،
جوان،
جوان،
امید به آینده،
امید به آینده.
جناب آقای دکتر شمشیری، مردم پیامک ارسال کردند و سوال کردند که چه کار کنیم از بیماری ها نجات پیدا کنیم.
سوره مبارکه احقاف آیه 13، هر کس این آیه رو بخونه از بیماری ها، ویروس ها اصلا وحشتی نداره. این آیه رو تقدیم حضورت میکنم تا اراده ها فولادین بشه، اراده ها محکم بشه. ان الذين قالوا ربنا الله، اونهایی که گفتن الله یار ماست، یعنی تا گفت الله اکبر نماز میخونن، اونچه خدا گفته باشه با تمام وجود میپذیرن. ثم استقاموا، سپس استقامت کردن، این نماز تا آخر عمر، نه فقط وقتی مشکل دارن، در سختی ها، در خوشی ها خدا رو رها نمی کنن، نماز رها نمی کنن. بعضی ها خودشون رو گول میزنن، میگن ما کمک میکنیم، انفاق میکنیم، قرآن میخونیم، ولی نماز نمیخونیم. اینها این آیه رو متوجه نشدن. اونهایی که گفتن الله یار ماست، سپس استقامت کردن، در هر شرایطی نماز رو خوندن، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه از گذشته میترسن نه از آینده. حالا چه کسانی این گونه میشن؟ یک، کسانی هستن که به پدر مادر نیکی میکنن. و وصینا الانسان به والدیه احسانا، به پدر مادر نیکی میکنن، بحث نمیکنن، جدل نمیکنن، دل نمیرنجونن، نیش نمیزنن با پدر مادر. خواهرم و برادرم جوان عزیز، بحث نکنید. دوم، که چقدر زیباست، اینا شکر نعمت به جا میارن، برای اینکه از مریضی ها نترسیم، از ویروس ها، از هیچی نترسیم، بریم سجده بعد از تمام نمازها و بگیم شکرن لله یا شافی، ای خدایی که شفا دهنده ای، شکرن لله یا طبیب، خدایا تو طبیب همه ای، خدایا خودت شفا بده کل مردم جهان. درود به اسلام، تمام مردم جهان دوست داره. قرآن میگه همه رو دوست دارم، همه رو، و میگه راه رو پیدا کنید. شکرن لله یا شافی، یا طبیب، یا سلام، یا ارحم الراحمین. این ذکر مبارک رو بگیم، انشالله شفا پیدا میکنن، انشالله امیدوار میشن به رحمت خدا. و اگر بتونیم شرک از بین ببریم، شرک یعنی ترس از آینده، ترس از مرگ، ترس از مریضی، اگر این شرک از بین بردیم خدا آرامش میده. خدایا به حق این جوانهای پاک قسمت میدیم، این ویروس ها، این مریضی ها رو از تمام مردم جهان دور کن. قول میدیم صلوات بفرستیم، قول میدیم نماز سر وقت بخونیم، قول میدیم خدایا با محبت باشیم. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان عزیز، از پخش رادیو جوان در خدمت شما شنوندگان خوبمون هستیم. مطلع باشید که گلبانگ اذان ظهر به وقت شرعی تهران ساعت 13:10 تنین انداز می شود. خداوند سرچشمه نسیم عشق است، عشقی که هر لحظه در هوا جاری است. کافی است